خب تا حالا به این موضوع دقت کردین؟ شما که الان دارین به این برنامه گوش میدین، وقتی روبروی یک مانیتور یا تلویزیون میشینین، یه جور حس امنیت ناخودآگاه دارین.
آره، یک مرز خیلی مشخص.
دقیقاً، یک مرز مشخص و آرام بخش. این طرف مرز دنیای فیزیکی و امن شماست با تمام حسای واقعی که میشناسین، و اون طرف دنیای دیجیتاله که خب فقط میتونین با چشم و گوش تجربهش کنین.
انگار یک شیشه ضد گلوله و نامرئی بین ما و کدهای کامپیوتری کشیده شده.
دقیقاً همینه. شما ممکنه تو یک بازی ویدیویی وسط یک میدان جنگ باشین یا یه فیلم خیلی ترسناک ببینین، اما میدونین که اون اتفاقات هرگز نمیتونن از این شیشه رد بشن و بدن شما رو لمس کنن.
خب راستش این یک خطکشی واضحه که قرنهاست به روان ما احساس کنترل میده. ما همیشه تماشاچی بودیم و تکنولوژی صرفاً یک نمایش جذاب پشت ویترین بوده.
ولی اگه بهتون بگم که این شیشه ضد گلوله دقیقاً همین الان که داریم به این بررسی عمیق گوش میدین در حال ترک خوردنه، چی؟
واقعاً هم داره ترک میخوره.
و تحلیل مفصل داشته باشیم روی مجموعه از اخبار طوفانی ماه می 2026 که از منابع تکین مورنینگ منتشر شده.
و خبرها واقعاً تکاندهنده است.
خیلی. ببینید، ما دقیقاً در نقطه‌ای از تاریخ ایستادیم که این مرز باستانی داره محو میشه. داریم درباره لپتاپ‌هایی حرف میزنیم که دیگه پروانه پلاستیکی ندارن و رسماً نفس میکشن، یا لباس‌های واقعیت مجازی که درد رو مستقیم به پوست شما منتقل میکنن.
و البته هوش مصنوعی سیری‌ناپذیری که دیگه فقط تو سرورها نیست، بلکه داره پهنای باند، اقتصاد و حتی جیب شخص شما رو میبلعه.
دقیقاً، جیب ما. و خب ما اینجا نیستیم که فقط این اخبار رو روخانی کنیم.
نه اصلاً. هدف امروز ما اینه که بریم به عمق ماجرا. میخوایم درک کنیم چطور این نوآوری ها که شاید در نگاه اول کاملاً بی ربط به نظر برسن، در واقع قطعات یک پازل خیلی بزرگترن.
یک پازل عجیب.
آره، پازلی که آینده حریم خصوصی، سیستم اقتصادی و از همه مهمتر مفهوم اصالت انسانی ما رو بازنویسی میکنه.
خب بیا از همون مرز فیزیکی شروع کنیم. فرض کن داری یک بازی سنگین رو روی لپتاپت اجرا میکنی. اولین چیزی که متوجهش میشی چیه؟
صدای وحشتناک فن خنک کننده.
آره، یک صدای ویز ویز ممتد که شبیه موتور جته. اما خبر عجیبی که از ریزر منتشر شده اینه که دیروز لپتاپ گیمینگ بلید 16 مدل 2026 رو معرفی کرده. و حدس بزن چی؟
بدون فن.
بدون حتی یک دونه فن مکانیکی. صفر.
میدونی این اتفاق تو دنیای سخت افزار یک پارادایم شیفت محسوب میشه. ده هاست که تنها راه ما برای خنک کردن پردازنده ها استفاده از پروانه های فیزیکی بوده.
همون پنکه های کوچیک خودمون.
آره دقیقاً، اما ریزر اومده از یک سیستم خنک کننده 100% حالت جامد استفاده کرده که شرکت فروورس سیستمز اون رو ساخته و اسمش رو گذاشته ارجت.
خب راستش رو بخوایم، برای من شبیه جادوی سیاهه. وقتی هیچ پروانه ای نیست که باد تولید کنه، چطور گرمای یک پردازنده به اون غولی مهار میشه؟
مکانیزمش خارق‌العاده است. ببین، سیستم ارجت از میکروچیپ‌های خیلی کوچیکی استفاده می‌کنه که روی یک قشای مخصوص قرار دارن. این چیپ‌ها با فرکانس فوق‌العاده بالایی ارتعاش می‌کنن، چیزی بیش از 20000 هرتز.
صبر کن، 20000 هرتز یعنی فراسوت؟
دقیقاً، اولتراساوند. این امواج باعث میشن اختلاف فشار در کانال‌های میکروسکوپیک ایجاد بشه و هوا رو با سرعت به داخل بکشه
که گرما رو ببره بیرون.
آره، و چون فرکانسش بالاتر از محدوده شنوایی انسانه، صدای تولید شده عملاً 0 دسیبله، هیچ صدایی نمیشنوی.
واو، پس عملاً مثل ریه‌های انسان داره کار میکنه. تکنولوژی داره با ارتعاش هوا رو میبله و بیرون میده. و نتیجهش؟
یه لپتاپ که 40% نازکتره و عمر باتری 60% بهتر شده.
خب چون موتورهای پرمصرف چرخشی حذف شدن دیگه.
آره، ولی برچسب قیمت 3499 دلاریش نشون میده که این نفس کشیدن خیلی هم ارزون نیست.
درسته، الان خیلی گرونه. ولی بیا یک قدم بریم عقب‌تر. اهمیت این تکنولوژی فقط برای لپتاپ نیست. دیتا سنترهای جهانی رو تصور کن، اون سوله های غول پیکر.
دقیقاً، شرکت‌ها دارن میلیاردها دلار خرج تهویه مطبوع می‌کنن. اگر تکنولوژی ایرجت ارزان‌تر بشه، می‌تونه هزینه‌های خنک‌کاری سرورها رو تا 70% کاهش بده.
70% عدد وحشتناکیه.
یک انقلاب تو زیرساخت اینترنته.
خب پس دستگاه‌های ما دارن ارگانیک‌تر و بی‌صداتر میشن، اما از اون طرف تکنولوژی داره فیزیک بدن ما رو پر سر و صدا تر میکنه.
داری به لباس هپتاکس اشاره میکنی؟
آره همون. بالاخره لباس واقعیت مجازی مصرف کنندشون رو معرفی کردن. قبلن این لباس ها واسه ارتش بود با قیمت های بالای 10,000 دلار، اما الان با 399 دلار میتونی یکیش رو بخری.
قیمتش واقعا انقلابی بود.
آره، یک تور هوشمنده که حس ضربه و دما رو روی پوستت شبیه‌سازی میکنه.
و باید دقت کنیم که این شبیه‌سازی اصلا مثل ویبره دسته بازی نیست. این لباس از پالس‌های الکتریکی خیلی ضعیف استفاده میکنه، بین 1 تا 10 میلی آمپر،
که مستقیم میره سراغ اعصاب.
دقیقاً، مستقیم گیرنده های عصبی پوستت رو تحریک میکنه، یعنی مغزت رو هک میکنه تا باور کنه دمای بازوی تو الان 45 درجه است یا یک ضربه به سینه‌ت خورده.
این همون شکستن شیشه ضد گلوله است. میدونی تو منابعمون ریویوی یک تستر سایت آپلود وی آر رو میخوندم. طرف داشت هاف لایف بازی میکرد.
اوه، همون هیوله های هد کراب.
آره، نوشته بود وقتی هد کراب پرید سمتم سنگینی فرودش رو روی سینم حس کردم و وقتی گلوله بهم خود پالس لباس چنان درد خفیفی ایجاد کرد که از جام پریدم.
خب این دقیقاً یک چالش روانشناختی عمیق ایجاد میکنه. از نظر پزشکی این پالس ها ایمن هستن، اما سوال اینجاست، ما آماده تجربه درد تو دنیای مجازی هستیم؟
من که اصلا، من کل روز کار کردم، خستم، چرا باید بیام رو مبل بشینم و بابت یه اشتباه تو بازی بازوم تیر بکشه؟
حق داری، خیلی ها همین حس رو دارن. پذیرش عمومی این موضوع واقعا سخته.
تازه فقط بحث درد نیست، وقتی تکنولوژی به بدنت وصل میشه، راستش مستقیم به کیف پیلت هم دسترسی پیدا میکنه.
آه، رسیدی به اون ویژگی جنجالی تویچ، نوروتیپ.
وای کابوس بیومتریک، این اتفاق خیلی منو عصبانی کرد. شما که دارین گوش میدین فکرشو بکنین، تویچ اومده ویژگی نوروتیپ رو آزمایشی فعال کرده. شما ساعت هوشمندت رو وصل میکنی به حسابت؟
که خوب، در ظاهر شبیه ابزارهای سنجش سلامتیه.
آره در ظاهر، اما الگوریتم تویچ ضربان قلبت رو میخونه. اگه موقع استریم دیدن ضربانت بره بالای 140، سیستم خودکار تشخیص میده تو هیجان زده شدی.
و بدون اینکه تأییدی بخواد پول کم میکنه.
دقیقاً. خودش بین 100 تا 500 بیت یعنی 1 تا 5 دلار از حسابت به اون استریمر انعام میده.
و بی دلیل نیست که هشتگ دیلیت نوروتیپ تو توییتر منفجر شد. 250 هزار کاربر تو چند روز اعتراض کردن.
خب معلومه، این رسما مالیات آدرنالینه. تصور کن داری استریم بازی ترسناک میبینی، استریمر عمدن یه جامپ اسکر میذاره، تو میترسی و بوم، گوشیت پیامک میده 5 دلار کم شد.
تویچ البته گفته این ویژگی اختیاریه.
اختیاری؟ مگه واکنش بدن من دست خودمه؟ وقتی حساب بانکی من وصل به سیستم عصبی من، اختیار کجاست؟
نقد خیلی مهمیه. ببین، ما داری از اقتصاد توجه میریم سمت اقتصاد بیومتریک. تا دیروز روی کلیک و لایک ما قیمت میذاشتن، اما حالا روی ترشح هورمون‌های بدن ما.
یک ماتریکس به تمام معنا، تاریک.
اما این استخراج پول فقط محدود به این انعام‌های خیر نیست. همونطور که گفتی، هوش مصنوعی داره کل زیرساخت‌های سخت‌افزاری رو میبلعه. همه چیز قرار گرون بشه.
آه، دست رو دلم نذار. گفتم حالا که تویچ پولمو میگیره برم پلی استیشن بازی کنم. بعد دیدم سونی قیمت کنسول PS5 رو تا 150 دلار برده بالا.
آره، مدل استاندارد شد 599 دلار و مدل پرو 849 دلار.
اول گفتم خب تورمه. ولی دلیلش تو منابعمون چی بود؟ تقاضای وحشتناک دیتا سنترهای هوش مصنوعی برای قطعات کنسول.
دقیقاً همینه. ببین، سرورهای هوش مصنوعی و کنسول بازی شما هر دو از یک خانواده سخت افزاری تغذیه میکنن.
همون حافظه ها.
بله، حافظه های فوق سری مثل دیرم و نند. هوش مصنوعی برای پردازش میلیاردها پارامتر همزمان به اینها نیاز داره.
یعنی ظرفیت کارخونه ها رو اشغال کردن؟
100%. قیمت این حافظه ها تو بازار جهانی 40% رفته بالا. سونی پیش بینی کرده 191 میلیون دلار ضرر میکنه رو حاشیه سودش.
و این هزینه رو انداخته گردن من و شمای خریدار که خب سهامش هم 3.2% افت کرد.
این نشون میده آتش هوش مصنوعی چطور داره سرگرمی روزمره ما رو گرون میکنه حتی وقتی ازش استفاده نمیکنیم.
خیلی کنایه آمیزه. هوش مصنوعی سخت افزار ما رو گرون میکنه و از اون طرف محتوای روی سخت افزار رو هم تسخیر میکنه.
که ما رو میرسونه به اون قانون زلزله وار یوتیوب در 8 می 2026.
آره، اجباری شدن استاندارد C2PA. این قانون اقتصاد تولید محتوا رو زیر و رو کرد.
کاملا. یوتیوب گفت تمام ویدیوهای ساخته شده با هوش مصنوعی باید این واترمارک سخت افزاری رو داشته باشن.
و اگه نداشته باشی، در کسری از ثانیه درآمدت قطع میشه و از پیشنهادات حذف میشی.
چون آمار نشون میداد 40% کل محتوای یوتیوب در سال 2025 تماماً با هوش مصنوعی بوده.
واقعاً دیوانه کننده است. داستان اون کانال با 588 هزار سابسکرایبر رو یادته؟
همونی که درآمد ماهانه 30000 دلاریش یه شب صفر شد.
آره، فقط چون صاحب کانال نمیدونست این استاندارد چیه و ابزار قدیمی استفاده کرده بود، کانالش نابود شد.
خب، برای درک این شدت عمل یوتیوب، باید بفهمیم این CTPA واقعاً چیه؟
این واترمارک معمولی نیست.
نه. اصلاً یک استاندارد رمزنگاری شده است. وقتی با دوربین واقعی فیلم میگیری، پردازنده یک امضای دیجیتال مبتنی بر کریپتوگرافی تولید میکنه و میچسبونه به DNA فایل.
مثل یک گواهی اصالت دیجیتال تو تار و پود فایل.
دقیقاً. اگه یه پیکسل با هوش مصنوعی عوض بشه، این زنجیره میشکنه و الگوریتم بلافاصله میفهمه. جعل کردنش هم فعلا غیر ممکنه.
پس گواهی اصالت داره از خود محتوا مهمتر میشه. اما بیا یکم شکاک باشیم.
بفرما.
آیا این قولهای تکنولوژی واقعا نگران هنر و اصالت انسانی هستن؟ مثلا سونی رو ببین. تو همون هفته‌ای که یوبیسافت 50% از تیم تسترای خودش رو اخراج کرد تا هوش مصنوعی رو جایگزین کنه.
آره.
و الکترونیک آرتس هم کار مشابهی کرد.
دقیقاً.
تو همون گیرودار سونی میاد بیانیه میده که ما هوش مصنوعی رو فقط یک ابزار کمکی میدونیم برای ساخت درختای پس زمینه و بعد 2000 نیروی انسانی جدید استخدام میکنه
که داستان سرایی رو انسان انجام بده.
آره، میگن بازیایی مثل گاد آف وار نیاز به روح انسانی دارن. خب سوال من اینه، آیا سونی واقعاً ناجی اخلاقی هنره یا این فقط یک حرکت روابط عمومیه واسه جذب گیمرهای خسته از محتوای پلاستیکیه؟
خب تحلیلگران اقتصادی میگن راستش رو بخوای نیت سونی اصلاً مهم نیست.
جدی؟
آره. چه از روی عشق به هنر باشه، چه مارکتینگ، نتیجه تو اقتصاد بلند مدت یکسانه.
اقتصاد سرگرمی کلن بر پایه اعتماد استواره.
یوتیوب هم به خاطر برندهای تبلیغ دهنده این کار رو کرد. اونا می گفتن تبلیغ ما رو کنار دیپ فیک نشون ندید. تازه قانون اتحادیه اروپا هم بود.
پس در واقع بازاره که داره از خودش دفاع می کنه.
100%. سونی و یوتیوب فهمیدن اگه انسان از فرایند خلق حذف بشه، مخاطب هم در نهایت ارتباط عاطفیش رو از دست میده و پلتفرم رو ترک میکنه. یک گرافیک بی‌نقص اما بیروغ ارزش 80 دلار پول رو نداره.
هنر بدون انسان فقط اطلاعاته. خب عجب بحث پر عمقی بود. بذارین یک مرور کلی داشته باشم برای شما که تا این لحظه همراه ما بودین.
حتما.
ما امروز دیدیم که چطور اون شیشه ضد گلوله در حال فرو ریختنه، تکنولوژی با لپتاپ‌های بدون فن که مثل ریه نفس می‌کشن و لباس‌هایی که درد رو به پوست تزریق می‌کنن داره تجربه فیزیکی ما رو باز تعریف می‌کنه.
و هزینه‌های پنهانش رو هم دیدیم.
اما تو دل این جنون قوانین یوتیوب و سونی نشون داد که اصالت انسانی داره به یک کالای به شدت لوکس و ارزشمند تبدیل میشه.
خب میخوام این بحث رو با یک سوال تأمل برانگیز جمع‌بندی کنم. چیزی که مستقیما تو اخبار نبود اما مسیر ماست.
سراپا گوشم.
ما در مورد گواهی‌های دیجیتال و لباس‌های شبیه‌ساز درد حرف زدیم. اما فکرشو بکنید، وقتی تو دهه‌های آینده هوش مصنوعی بتونه هر چیزی رو بسازه و گجت‌ها هر احساسی رو مستقیماً تو سیستم عصبی ما شبیه‌سازی کنن؟
خب،
آیا اون زمان بزرگترین و گرانترین لاکچری دنیا داشتن یک زندگی کاملاً آفلاین نخواهد بود؟ اینکه بتونی هزینه قطع ارتباط از شبکه‌ها رو بپردازی تا فقط به طبیعت نگاه کنی و بدونی چیزی که اسم می‌کنی واقعاً مال خودته.
واو، این دقیقا همون شیشه ضد گلوله‌ایه که اول حرفامون گفتم. شاید تو آینده ثروتمندترین آدم ها کسانی باشن که میتونن هزینه کنن تا دوباره اون شیشه رو دور خودشون بسازن و فقط انسان باشن.
دقیقا.
بسیار خوب، از اینکه در این بررسی مفصل با ما همراه بودین خیلی ممنونیم. حتما به این سوال پایانی فکر کنین، آینده خیلی زودتر از چیزی که فکر میکنیم در میزنه. مراقب دنیای واقعی اطرافتون باشین و البته مراقب ضربان قلبتون تو توییچ.